أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمون. خوردن و آشامیدن هم جزء مبتلات نماز شمرده شده و هم جزء مبتلات روزه، اما یه مقدار این دو با یکدیگر تفاوت میکنن. در نماز اگر چیزی لای دندان مونده باشه یا داخل دهان، به هر صورت قبل از نماز خورده های غذا باقی مونده باشه، بعد به هنگام نماز فرو بدهد اون باقی مونده از غذایی که لای دندان یا داخل دهان مانده باعث بطلان روزه نمیشه، این باعث بطلان نماز نمیشه، نمازش صحیحه. البته بهتر آن است که چنین کاری رو نکند، اما در این حال اگر این کار رو انجام داد نمازش باطل نمیشه. زمان نماز باطل میشه که چیزی رو از بیرون برداره شخص بخواد بخوره یا بیاش آمد از بیرون، این روز نماز رو باطل میکنه. مگه در یک فرض که انشالله عرض خواهم کرد که در یک فرض عمدن انسان بیاش آمد چیزی را در نماز، باطل نمیکنه که اینو بعد عرض میکنم. اما در غیر این مورد اگر چیزی لای دندان یا داخل دهان مانده باشد و فرو بدهد نماز باطل نیست. اما همین مطلب مبطل روزه است، یعنی اگر چیزی لای دندان مانده باشد و عمدن فرو بدهد روزهش باطل میشه. اگر مانده باشد لای دندان و عمدن فرو نمیده ولی میداند که اگر اینو در نیاره، نخ دندون نکنه یا مسواک نکنه، میدونه که در بین روز به صورت غیر اختیاری فرو میره، اینو میداند، نه اینکه گمان داشته باشد، میداند که این اتفاق میفته. اگر در نیاره این مقدار غذا رو و فرو برود، این روزش باطل، افطار عمدی هم محسوب میشه، افطار عمدیه. اما اگه لای دندان مانده نمیداند در طول روز فرو میرود خود به خود یا فرو نمیرود، اینو نمیداند، در این صورت واجب نیست در بیاره، اگرم فرو رفت روزش باطل نیست. به هر صورت یه تفاوتی بین خوردن و آشامیدن مبتل نماز با خوردن و آشامیدن مبتل روزه هست که این موردی است که خدمتتون عرض کردم. یک جا گفتیم آشامیدن، خوردن نه، آشامیدن مبتل نمازم نیست. بحث روزه رو نمی کنم، مدارم بحث نماز رو می کنم. در یک جا میشه تو نماز آب آشامید، اون کجاست؟ اون موردیست که شخص میخواد روزه بگیره، چه روزه مستحب چه روزه واجب، روزه ماه رمضان یا غیر ماه رمضان، و داره نماز شب میخونه. در نماز وتر، آخرین رکعت نماز، اگر آب دم دستشه، میدونه، خوف از این داره که اگه آب رو نخوره در طول روز تشنه میشه، میتونه در نماز شب تو رکعت آخر آب رو بیاشامد، ولو اینکه حتی یه مقدارم راه بره، منتها از قبله نباید منحرف بشه، مثلا دو سه قدم میره جلو آب رو بر میداره میخوره، جوری که از قبله روبر نگرداند میتونه بیاد عقب سر جای خودش و نمازش رو ادامه بده. این تنها استثناست در نماز که میشود در نماز آشامید عمدن و مبطل نیست. البته بعضی فقها ها گفتن تو کل نماز شب میشه خورد، ولی احتیاطش تو همون توی نماز وتره و احتیاط بیشترش اینه که توی قنوت نماز وتر باشه، ولی باید اراده روزه گرفتن فرداشو داشته باشه و خوف از اینم داشته باشه که اگر آب نخوره در روز مبتلا به تشنگی بشه. این یه استثناست در مورد نماز. در بقیه موارد خوردن عمدی، یعنی از بیرون بخورد، نماز رو باطل میکنه، ولی اگه چیزی در داخل دهان مانده باشد و فرو بدهد نماز رو باطل نمیکنه، اما همین مورد مبطل روزه محسوب میشود. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخر عمر احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. خب سال گذشته سوره های قرآن رو از انتهای همین قرآن هایی که در خدمتش مشرف میشیم، سوره هایی رو ترجمه میکردیم، یه عرایزی اطرافش داشتیم، رسیدیم به ابتدای سوره کافرون. این سوره رو حالا یه قدری در بارش گفتگو کنیم. ثواب خواندن این سوره را در روایات ثوابی خواندن یک چهارم قرآن قرار دادن، ربع قرآن. سوره قل هو الله احد ثلث قرآن، یعنی اگر کسی قرآن رو کامل بخواند منهای سوره قل یا ایها الکافرون، گویا یک چهار بار سوره قل یا ایها الکافرون خونده. یا سوره قل هو الله احد اگر کسی سه بار سوره قل هو الله احد بخواند، گویا یک دور قرآن رو خونده، قرآن منهای سوره قل هو الله احد. سوره قل یا ایها الکافرون در ثوابش این چنین آمده که ربع قرآن. خب شأن نزولی که برای این سوره نقل کردند اینه که یه مدتی گذشت از دعوت علنی رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رؤسای قریش دیدن که اون حضرت دست از دعوتش بر نمی داره. اومدن با حضرت خلصه از راه مصالحه در بیان، پیشنهاد رو به حضرت کردن. بزرگانشون مثل عاص بن وائل، مثل امیه بن خلف، مثل لعتبه بن ربیعه و چند تای دیگه، اینا اومدن به پیغمبر خدا عرض کردن که یک سال ما خدای تو رو عبادت میکنیم، تو هم یه سال خدای ما رو عبادت کن، اگر بنا باشه یه فایده‌ای در دین ما باشه، در روش ما باشه، تو از این فایده بهره‌مند میشی، اگر همون چیزی که تو میگی درست باشه، ما بالاخره با این یه سال به اون جایی که باید برسیم به چیزیش بالاخره میرسیم. این پیشنهاد رو کردن. گویا یه پیشنهاد دیگری رو هم کردن که این پیشنهاد حالا یا در اون مجلس بوده یا جای دیگه، به پیغمبر خدا گفتن که ما خدای تو رو قبول میکنیم، ولی تو هم یکی دو تا از این بتایی که ما داریم و بپذیر، حالا هر کدوم که میخوای. پیشنهاد اینجوری بود. گهگاه وقتی سوال میشد از پیغمبر خدا یا نکته‌ای میگفتن، اون حضرت سکوت میکردن و منتظر وحی مستقیم و آمدن قرآن میشدن. گاهی هم پاسخ میفرمودن. اینکه کجا چیکار میکردن خودشون میدونستن. اینکه بعضی فکر میکنن و میگن پیغمبر خدا هر وقت ازشون سوال میکردن، حضرت صبر میکردن که جبرئیل بیاد بهشون بگه، نه، مواردش مختلف بوده بعضی وقتا به این صورت بوده، گاهی به اون صورت. البته آنچه پیغمبر خدا بیان بکند حق و صدقه، فرق نمی کنه. منتها یه جایی رابطه خودشو با خدا به گونه ای می بیند که اونجا باید سکوت کنه تا کلام خدا بیاد. یه جایی هم سکوت نمی کنه، از آنچه خدا به او آموخته است از او بیان می کنه. مطلب رو نقل شده که یه مقدار ازت سکوت کردن، اینا یه مقداری خوشحال شدن که مثل که نه، پیشنهاد ما حضرت داره با دید مثبت بررسیش میکنه، یا مثل که نرم شده حضرت، تا اینکه این سوره کریمه نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کفار. البته الف و لام بر سر جمع در بیان در جای خودش ثابت شده. اگر الف و لام بر سر جمع در بیان معنی کل میده. الکافرون یعنی جمیع کافرون، المؤمنون یعنی تمام مؤمنان، الملائکه یعنی همه فرشتگان، مگر اینکه یه قرینه این باشه که این چنین چیزی اراده نشده. در اینجا هم ظاهرش اینه که تمام کفار مورد توجه نیستن، چون بعضی از کفار بالاخره ایمان میارن، ولی اینجا اون کفاری که به اون حضرت پیشنهاد کردن گویا مورد خطابن. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کفار. خود این تعبیر یه نوع سرزنش بود برای اونها، برای اونها سرزنش بود. لا اعبد ما تعبدون، بهشون بگو من آنچه شما میپرستید را نخواهم پرستید. در بحث ادبیات اینو گفتن، اگر فعل مضارع بر سرش ما بیاد نفی میشه، لا هم بیاد نفی میشه، ولی این دوتا هم فرق میکنه. اگه ما بر سر فعل مضارع بیاد به معنی حال حاضر، یعنی من الان این کار رو نمی کنم، ولی اگه لا بیاد مال آینده و مستقبله. به کفار بگو لا اعبد ما تعبدون، تا اینجا که من معبودهای شما رو که نپرستیدم، از این به بعد هم هرگز این کار رو من انجام نخواهم داد. لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم اونی که شما عبادت می کنید. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما عبادت نمی کنید اونی که من الان عبادت می کنم. جمله رو به جمله اسمیه برگردوندن، یعنی نه الان شما عبادت می کنید نه بعدن، شما اونی که منم عبادت می کنم، خدایی که من عبادت می کنم، شما عبادت نخواهید کرد. شما فکر میکنین اگه یه سال اینجوری بشه یه سال اونطوری، اون سالی که خدا رو خدای من دارید عبادت میکنه اون عبادته؟ اون عبادت نیست، اونجوری عبادت نیست. ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، من هم نه الان نه در آینده آنچه شما عبادت کرده اید عبادت نمی کنم. مجدد خدا می فرماید ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت نمی کنید اون چه که من، اون خدایی که من عبادت می کنم. لکم دین و کم ولی دین، دین شما مال شما، دین منم مال من، که حالا این یعنی چیش عرض می کنم. یه نکته ای رو اول بگیم، عبادت یعنی چی؟ عبادت از جمله چیزاییه که خیلی حرفای زیادی در اطرافش گفته شده. اونی که میشه در عبادت گفت، میشه بگیم عبادت اینه. عبادت یعنی اظهار خضوع، منتها نه هر اظهار خضوعی رو بگن عبادت. اون اظهار خضوعی که من برای کسی یا چیزی بکنم و اعتقادم داشته باشم که اون شخص یا اون چیز استحقاق داره خودش به تنهایی که براش خضوع بشود، براش فروتنی صورت بگیره. به هر خضوعی عبادت نمیگن. ما اصلا جز اخلاقیاتمون اینه که آدم فروتنی باشیم. بله، کسی که اهل خضوع و اهل دور شدن از تکبر نباشه، این اصلا یه آدم بدیه از جهت اخلاقی. تواضع و خضوع در برابر دیگران کار خوبیه. اصلا خدا دستور داده راجع به پدر و مادر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در برابر پدر و مادرت اونقدر خضوع کن انگار حالت ذلت در برابر اونها داری. وقتی کبوتر رو اون وقتا بچه ها بزرگتر ها یادشونه، بازی بچه ها با تیرکمون بود که گنجشک و کبوتر می زدن، یادتونه؟ وقتی این گنجش بیچاره یا کبوتر می افتاد زمین زخمی شده بود، اگر دقت کرده بود این اولش خود تقلا می کرد، بعد می رسید به جایی که دیگه جون نداشین حیوان زبون بسته که فعالیت بکنه، این بالشو باز میکرد تو زمین، صورتش همچه حالتی کج میذاش، زنده بود ولی اینجوری بود. یادتونه؟ من خوب یادمه که بچه ها اینجوری میکردن. این حالت نهایت ذلت این حیوانه، درسته؟ خدا میگه این بال ذلت تو در برابر والدینت اینجوری بیار پایین، یعنی اینجوری در برابر والدینت باش. این حرف روز کار ما قاچاقه. بله، به بچه ها که بگی بله چه ارز کنه. روزگاریست که یه وقتی میگفتن، عرض به حضورتون که بزرگتران رو باید احترام کرد، حالا روزگار کوچکتر سالاری شده، یعنی هرچی کچی کوچکتر میشه مثل این که او بر بقیه باید یه جور حکومتی داشته باشه. هرچی هم آدم ها بزرگتر میشن تو ذهن مردم و تو ذهن به خصوص جوان ها اینه که اینا که پیر شدن خرفتن بلشون کن، و فرهنگ احترام رفته کنار. خدا در برابر والدین میگه اینجوری باش، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. تو بال ذلت تو در برابر پدر و مادرت بیار پایین، ولی نه از این باب که بگی که خب دیگه گرفتار دستی آدم خشنی شدم، نه، من الرحمه، از سر مهربانی هم این کار بکن. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. تو روایت داره که روایت به سند معتبره، حضرت فرمود و ان ضرباک فقل غفر الله لکما. اگه تو رو بی جهت هم کتک زدن، براشون طلب مغفرت کن از خدا. توجه کردی؟ براشون طلب مغفرت. این ذلت در این حد در این حال عبادت والدین نیست، درسته؟ دیگه بالاترین درجه ذلت. چرا؟ چون خدا گفته. والدین احترام دارن تا جایی که خدا میگه. خدا تو همین قرآنش میگه و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر همین پدر و مادر خواستن تو رو به مسیر معصیت و گناه و آلودگی بکشن، فلا تطعهما، ازشون تبعیت نکن. اما بازم در همین جا خدا یه نکته ای رو تذکر میده، و صاحب هما فی دنیا معروفن. تا وقتی اینا زندن باید در این حال رفتار نیکویی باشه با اینا، حرفشون رو گوش نده تو معصیت، ولی و صاحب هما فی دنیا معروفن، تا تو دنیا هستن با اونا رفتار خوبی داشته باشه، که بگن تو بچه خوبی هستی. ممکنه نگن اون بابای خوبیه ها، ممکنه نگن اون مادر خوبیه، اما باید تو نسبت به اونها و صاحب هما فی دنیا معروفن اینجوری باشی، نسبت به والدین باید به همچین صورتی باشی. پس تو یه جا از والدین نباید تبعیت کرد، در این که نباید باشونم درگیر شد، پرخاش کرد بهشون، و اون جاییه که اونا میخوان تو رو به معصیت بکشن، اطاعت کردن از اونها دیگه اینجا جایز نیست، یعنی دیگه نمیشه از اون در برابر اونها تو این موضع خضوع کرد. خضوع در برابر والدین تا قبل از گناه، تا قبل از اونا بال ذلت تو در برابر اونها کاملا بگشای. من اینو بگم، یه روایتی در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه به نظرم در عدد 15 است اگر اشتباه نکنم، چون میدونید کتاب، اگر نمیدونید بدونید کتاب خصال عرض بوجودتون اون زمانی که هنوز کامپیوتر رو نمیدونم این سرچ کردن و این چیزا درست نشده بود و اصلا نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، مرحوم شیخ صدوق از کتب خطی، از جاهای مختلف یک کتاب ابتکاری اون زمان درست کرده به نام خصال. این کتاب خصال طبق اعداد تنظیم شده، یعنی روایاتی که توش عدد یکه، روایاتی که توش عدد دوه، روایاتی که عدد سه چهار، الان به راحتی این جوان ها پیدا میکنن، بله تو نرم افزار نور میزنن عدد واحد رو با یک دو تا این برن و پیداش میکنن، یه دفعه 50 تا 500 تا روایت ذکر میکنن. اما اون زمان از مثل شیخ صدوق نشوندهنده احاطه فوق العاده او بوده که از ابواب مختلف آورده، روایات 1 2 3 4 5 هست، همجور هست تا عدد 15 داره، آخری عدد 400 که یه روایت هست مفصل هم هست از امیرالمومنین علیه السلام که 400 کلمه حکمت رو امیرالمومنین بیان کردن که معروف به حدیث اربعمه است، به سند معتبرم نقل شد این حدیث. علی ای حال در عدد 15 این روایت هست که یکی از علائم آخر الزمان اینجوریه که مرد نسبت به مادرش جفا میکنه به خاطر دلخوشی همسرش، توجه کنین، واسه این که دل زنش رو به دست بیاره به مادرش جفا میکنه. و یه چیز دیگه هم بیان میشده که جوان به خاطر رفیق بازی به باباش اهانت میکنه، از اونجا مراجعه بکنه، توجه کردیم. حالا این مال چه زمانیه؟ انشالله مال تاریخ بعده، مال الان نیست، ولی حالا تو ذهن شما باشه بد نیست. و صاحب هما فی دنیا معروفن، تا میشه تو دنیا با اونها با، یعنی رفتار خوبی باید باشه. البته این معناش نیست که شخص به خاطر مادرش باید به زنش ظلم بکنه، نه، اینم عکسش هم غلطه، ولی اون طرفش گفته شده که بازارش گرم میشه و دیده میشه همچی چیزی. خب برگردم عرضم بکنم، عبادت اون خضوعیه که من اون شخص یا اون چیزی که در برابرش خضوع میکنم و فروتنی میکنم، اظهار کوچکی میکنم، یا قولن یا عملن اظهار میکنم، این اعتقاد رو هم داشته باشم که او واقعا خود به خودی خود شایستگی این خضوع داره. اما اگه چنین اعتقادی نباشه، هر نوع خضوعی بکنه اسمش عبادت نیست. چنین خضوعی فقط برای خدا جایزه و سلام، خداست که باید در برابر او فروتنی کرد و این اعتقادم باید داشت کف، چون خداست در برابر او باید خضوع کرد، بیچون و چرا، چون خداست مالک همه چیزه، همه چیز، همه کس مالک همه است، در برابر او باید خضوع کرد. اگر شما در برابر کس دیگری یا چیز دیگری از این نوع خضوعها بکنی، شما در حقیقت داری اون چیز رو عبادت میکنی. ولی اگه چنین اعتقادی نداشته باشی عبادت نیست. یکی از موارد خضوع اطاعته، یکی از موارد خضوع اطاعته. اگر از کسی اطاعت کنی و فکر کنی که او شایسته است که از او باید اطاعت کرد، مستقلن شایسته اطاعته، داری او رو عبادت میکنی. اونایی که هوای نفس خودشون رو اطاعت میکنن، خدا گفته اینا دارن عبادت میکنن. افرأیت من اتخذ الهه هواه، ندیدی که بعضیا هوای نفس خودشون رو اله خودشون، معبود خودشون گرفتن؟ ما کسی در برابر هوای نفس خودش سجده میکنه؟ بله، کسی هست که جلو خودش سجده کنه یا جلو خودش رکوع بکنه؟ نه. اما همین که هوای نفس او یه حرفی میزنه، اینم در برابر هوای نفسش چیه؟ سر تسلیم داره، داره او رو عبادت میکنه. البته ما هوای نفسمون اینجوریه که وقتی ازش اطاعت میکنیم به ما نمیگه تو داری از من اطاعت میکنی، به ما اینجوری میفهمونه که نه، ما ایم که به هوای نفس و به نفسمون مسلطیم. این از حیله های خود نفسه که ما رو نفس به عبادت و اطاعت خودش میکشاند، ولی به ما این گونه مینمایاند که تو داری به رأی خودت عمل میکنی، تو مستقلی، تو آزادی، اینجوری به ما میفهمونه و این جزء حیله های نفسه، باید توجه داشت. اگر من از نفس خودم تبعیت کنم، حالا خدا میخواد هر حرفی بزنه، من دارم عبادت میکنم خودم رو. عبادت اینه، درسته؟ چنین چیزی فقط در برابر خدا جایزه، در برابر نفسم جایز نیست. دلت میخواد، دل تو خیلی چیزا میخواد، خدا اگر میگه نکن، نباید بکنی. اگر این کار رو انجام بدی میشه عبادت او، درسته؟ عبادت او. خب این بحث عبادت رو بازم باید یه خود دیگه یه عرض بکنم، اگه انشالله بشه فردا به امید خدا عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بین زنهای عرب عراق این امر مشهوره که اگر سه تا روز سه شنبه متوالی اگه برن به زیارت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حاجتشون رو میگیره. لذا اگه شما عتبات مشرف باشید، روز شنبه میبینید حرمون حضرت شلوغه، و به خصوص زنهای عرب خیلی به این نکته توجه دارن. بی پای و اساس هم نیست. یه سال ما مشرف بودیم، خدا حفظ کنه، آقای صدقی هم از که بود اگه اشتباه نکنم، تو همون توی که از همین روزها یه دختری را آورده بودن تو حرم قمر منیر بنی هاشم، و عجیب هم این بود که سنی بوده و این دختر لال بود، حرف نمیتونست بزنه. آورده بودنش و توی حرم قمر بنی هاشم همون جا یه دفعه زبانش باز شده بود و بلند بلند همینجور حرف میزد و این ولوله ای داخل حرم اتفاق افتاده بود. خب ما محرومیم از زیارت قمر بنی هاشم، ولی با پای دل بریم وارد اون حرم نورانی بشیم، دم در بیستیم و این سلام را عرض کنیم: سلام الله و سلام و ملائکته و انبیاه رسوله و الطیبات و الزاکیات و الطیبات فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المومن. سلام خدا، سلام ذات اقدس خدا، سلام تمام ملائکه و فرشتگان خدا، سلام همه انبیا از آدم تا خاتم در هنگام شب و هنگام صبح بر تو باد ای پسر امیرالمؤمنین. اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. تو آنچه در اختیارت بود و آنچه داشتی همه رو خالصانه در راه خدا و در راه پیغمبر و امیر المؤمنین و در راه برادر سید شهدا روی کف دست قرار دادی و همه رو تقدیم خدا و پیغمبر و امیر المؤمنین و برادرت کردی. آمد جلوی برادر عرض کرد لقد سئمت من الحیات و ضاق صدری، دیگه از زندگانی خسته شدم، این سینه من تنگی میکنه و من اجازه بدید برم با این نانجیب ها بجنگم. سید الشهدا علیه السلام قطرات اشک از دیدگانش چکید، فرمود تو علمدار من هستی، اگر تو هم بروی بگر دیگه حسین شکست خورد، اما اگر اصرار داری که بری فطلب اولا لهؤلاء الاطفال قلیلا من الموت، برو ابتدا برای بچه های مقدار آب بیار. قمر بنی هاشم اول آمد در مقابل لشکر، شروع کرد به سخن گفتن، فرمود شما با ما جنگ دارید، ما با شما جنگ داریم، این دختران این بچه ها برشون حرجی نیست، مقدار آب برای بذارید ما برداریم، بر دل سختر از سنگ اونها هیچ اثری نکرد، داری که از میدان برگشت دیگه با کسی سخنی نگفت، میزه خودشو برداشت با یک مش رفت به سمت شریعه فرات، وارد شریعه شد، مش رو پر از آب کرد، دست خود رو زیر آب برد بالا آورد، فذکر آتش الحسین، یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، صدا می زد یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انت کونی، عباس تو می خوای آب بخوری در حالی که برادر تشنه است، این رجز رو می خوند و از شریعه خارج شد، چند لحظه بعد رجز عباس عوض شد، والله قطعت بویه انی احامی ابدا عن دینی، چند لحظه دیگه باز هم رجز او تغییر کرد، صدا زد یا نفس لا تخشی من الکفاری قد قطعوا ببغیهم یساری، فهمیدن دست چپ عباس هم از بدن جدا شده، فاحاطوه و رموه بالنبال، دور تا دور او رو گرفتن، اونقدر تیر بر بدن مقدسش زدن بدنش همشون خورد.